قانون رو به عنوان دو رکن اصلی مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم، خب این دوتا موضوع و این دوتا مفهوم طبیعتاً دامنه بسیار گسترده‌ای رو شامل میشه در زمینه‌های مختلف و در ساختارهای مختلف. بنابراین نقش در واقع ارزشمند مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران کاملاً مشخص و واضح هست. همونطور که اشاره کردید، خب انتخابات مجلس در کشور ما به صورت منطقه‌ای برگزار میشه، یعنی در حوزه‌های انتخابیه محلی در واقع انتخابات برگزار میشه و طبیعتاً نمایندگان نسبت به مشکلات و مسائل و دغدغه‌هایی که مردم در حوزه‌های انتخابیه خودشون دارن نمیتونن بی‌تفاوت باشن. منهای بعضی از شهرهای بزرگ که به صورت در واقع لیستی افراد و با سازوکار شاید بگیم حزبی رأی میدن، در مناطق کوچکتر و در حوزه‌های انتخابیه کوچکتر طبیعتاً اون ارتباطات، رفت آمدها، پیگیری‌هایی که در خصوص مشکلات مردم انجام میشه بسیار در واقع به اون نگاه مردم نسبت به نماینده اون حوزه انتخابی خیلی ارتباط پیدا میکنه. از طرفی هم خب ما مقررات، شرایط و بحث‌های عمدتاً در مجلس شورای اسلامی باش مواجه میشیم که بیشتر جنبه ملی داره و بنابراین در واقع ایجاد تعادل بین این دوتا خب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. این که بتوانیم نقش ملی خودمون رو در کنار نقش منطقه‌ای به درستی ایفا بکنیم، این موضوع بسیار مهمی است. به نظر من پرداختن به موضوعات منطقه‌ای اگر همراه با تعادل باشه، اگر انسان، اگر نماینده رو غافل نکند از در واقع اون نقش ملی خودش در پیشبرد اهداف کشور و مجلس شورای اسلامی، تناقضی بین اینها نیست به نظر من. یعنی شما ببینید امروز کار کردن و کمک کردن برای آبادانی در هر نقطه ای از کشور کمک به ساخت کشور هست، کمک پیشرفت آبادانی در کل کشور هست. ببینید همونطور که شما اشاره کردید در حوزه انتخابیه ما که شهرستان‌های نهبندان و سربیشه هستند، علارغم اینکه شاید کمتر توسعه یافتگی در این شهرستان‌ها رو در واقع شاهد باشیم، با این حال از پتانسیل‌های بسیار خوب و استعدادهای بسیار خوب طبیعی و جغرافیایی برخوردار هست. در همین استان خراسان جنوبی، در همین حوزه انتخابیه ما که نهبندان و سربیشه هست و در هر کدوم از حوزه‌های انتخابیه دیگه طبیعتاً این شرایط ممکن هست که وجود داشته باشه، پرداختن به هر کدوم از این استعدادها میتونه نقش بسیار ارزنده و مفید و اثرگذاری رو در کل کشور و در کل در واقع پهنای ایران اسلامی داشته باشه.
ممنونم، متشکرم. اما آقای دکتر مجتبی یوسفی، دیگر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، هم در برنامه حضور دارن. خدمت ایشون هم خوش آمد عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
در ابتدا هم شهادت، سالگرد شهادت شهید مدرس، نماینده واقعی مردم، یعنی بالاخره کسی که در چه در اون زمانی که شاید هر کسی حرف مردم رو نمیزد، خیلی وقتا به تنهایی حرف مردم رو زد در جهت اطلاع کشور ایران. و حالا در ابتدا هم حالا مصادف شدن با شهادت دانشمند بزرگ و دانشمند عزیز هسته ایمون، شهید فخری زاده، که اونم واقعا فخری بود برای ما که بعد اینکه از دست دادیمش دیدیم چقدر منشأ خیر و تأثیره. این رو هم تبریک میگم، هم تسلیت. انشاءالله که بتونیم راهش رو ادامه بدیم و ایرانی سربلند بسازیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یوسفی، موضوع برنامه ما مجلس شورای اسلامی و الگوی حکمرانی کارآمد هست. میخوایم وارد مسائل حوزه نوع تصمیم گیری ها، اثرگذاری مجلس در فرایند ها و اینها بشیم. اما همین اول کار یک مسئله که همیشه مطرح بوده، دوگانه است بین خواسته های حوزه های انتخابیه و مسائل حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس و اولویت های کلان ملی کشور که گاهی این حرفا با همدیگه در تناقض دارن، به ویژه توی مثلا بحثای مثل بودجه. خب خیلی زیاد این حرفا رو حداقل میشود دید و شنید. نماینده مردمی که به شما عزیزان رأی دادن انتظار این رو داشتن که و دارند که نماینده اونها در مجلس از حقوق اونها دفاع بکنه، و دفاع از حقوق اونها گاهی وقتا تبدیل شدن آسفالت شدن یک جاده، کشیده شدن یک خط ریل، احداث یک پل یا از اینجور مسائل هست. اما ممکنه در کلان کشور این پروژه ها نسبت به دیگر مسائل اهمیتش کمتر باشه. این تعارضه، این دوگانه، این نگاه متفاوت رو شما به عنوان نمایندگان مجلس چجوری مدیریتش میکنه؟
این من به شخص دو نگاه دارم. یه بار میتونیم یه مقداری از نوع نگاه تجربه گذشته بگیم که واقعا نه در تعارضه، هیچ تعارفی نداره. یعنی خیلی وقتا ما به دلیل اینکه در نوع تصمیم گیری و تصمیم سازیمون، چون بالاخره قوه مقننه در هم تصمیم سازی هم تصمیم گیری تأثیر گذاره، یعنی ریل گذاره، بناست که با وضع قوانین مشکلات کشور رو در حوزه اجرا حل بکنه. حالا اینجا بحثای متفاوتی پیش میاد، لزوماً هر قانونی رو که ما وضع میکنیم قابلیت اجرا باید داشته باشه، چقدر کارشناسی دولت ها چقدر از نظر اجرا به ملتزم خودشون رو میدونن، اینا سر جاش. ما اگر با این تجربه گذشته بریم که تا به الان بی‌تعارف در تعارض بوده، یعنی ما نگاه میکردیم اگر شما یه طوری این رو وانمود کردیم که اگر شما بتونی هرچی امتیازهای بیشتری برای حوزه انتخابیت بگیری که حتی خودت میدونی شاید اونجا لازم نیست، به اندازه کافی ما الان در کشور 700 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم. اینا یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در جای پروژه رو تعریف کردیم، از روز اول میدونستیم پروژه تمام نمیشه. حالا بماند که اگر بخوایم اونورشو بگیم یه عدم صداقتی درش بوده که شأن مردم ما نیست. ولی نکته دیگه که هست، این مثالای دیگه رو میزنه. مثلا رفتیم در یک جای فرودگاه زدیم، به لحاظ بعد مسافتی و جذابیت سفر، خب به خاطر اینکه مثلا چون عمده سفرهای ما به پایتخت کشورمون هست، خب اونجا بعد مسافتیش مثلا فرض کنید از نظر زمینی خیلی ارزش این رو نداره کسی بخواد بیاد سوار هواپیما بشه دوباره بره و برگرده. فرودگاه افتتاح کردیم، تعطیلش کردیم، اومدیم جاده ای رو زدیم، بهره برداری درش خیلی محدودتره، در صورتی که در خیلی از حوزه هایی که می توانست برای ما قابلیت باشه، مثلا ایجاد کریدور غرب کشور در جهت ترانزیت، در جهت آینده کشور، در بحث موضوعات عبور از پروژه هایی که ما باید هر ناخواسته باید از خام فروشی و یواش یواش از نفت فروشی بریم به سمت منابع جدید، خب یکیش ایجاد کریدورهای جدیده. خب ما در حوزه غرب کشور کریدور نداریم، خط آهن در شرق کشور نداریم، بنادرمون یا موضوعات، من میخوام مثالهای نقضی رو بزنم از عدم توسعه‌ای که باید اتفاق میافتاد. پس این نشون میده ما در تعارض بودیم، یعنی موضوعات منطقه‌ای رو ما به مردم این رو آموزش دادیم، چون در بالا در اون مغز متفکره که سازمان برنامه بودجه ماست، کاری به دولت ها ندارم ها، اون جایی که به عنوان مغز متفکره، ببینید اشتباه نکنید، سازمان برنامه و بودجه، یعنی برنامهش مهمتر از بودجهشه. در خیلی از کشورهایی که بحث توسعه و پیشرفت درشون به یک نرم خوب و به یک معدل خوبی رسیده، ببینید با ساختار سیاسی ساختارها رو به هم نمیزنن، یا خط سیری دارن. مثلا ما در حوزه آموزش پرورش میخوایم بر کجا برسیم، در بعد ترانزیت بین المللی میخوایم در کجا برسیم، دولت ها که میان بعد اجرا کنندن، یعنی تو خط سیر میان. ما یه دولتی که میاد یه دفعه میگه کلانی برنامه غلط، بریم سراغ یه چیز دیگه. در حوزه مسکن تنوع رو ببینید، یه کسی میاد میگه اون تر اصلا به درد نمیخورد، مسکن ما کامل تعطیل، 6 سال هیچ کاری انجام نمیده، امروز میشینیم سر سفره ای که از برج 12 تا به الان افزایش قیمت مسکن 150-200% افزایش پیدا کرد. یعنی ما هیچ برنامه‌ای در حوزه مسکن نداشتیم، الان مردم برای رهن و اجاره دوچار مشکل شدن. بله. پس این رو جمع‌بندی کنم صحبت اولم رو، ما اگر بر اساس آمایش سرزمینی به معنای واقعی، یعنی من نماینده شاخص برام بذارم. اگر در استان مثلا خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان یا جای دیگه بگیم شاخص بهره برداری برخورداری از آب شرب چقدره، خب اون موقع اینجوری نیست که در سیستان و بلوچستان یا در خوزستان 702 روستا در کنار 5 تا رودخونه اصلی آب شرب پایدار ندارن. بگیم شاخص جاده هامون چطوریه، اون موقع من نماینده میدونم که بر اساس او شاخصه باید حرکت بکنم، تعارضی بین منافع ملی و منطقه‌ای وجود نداره. اون موقع در تصمیم گیری های بلند مدت مثلا دیگه من اینجا یه خورده راحت صحبت کنیم دیگه، برای رأی اعتماد به یک وزیری من نمیام شرط بذارم که اگر شما، من به این دلیل به شما رأی میدم مثلا فلان کارخانه رو ببری در حوزه انتخابیه من، فلان جاده رو اونجا بکشی، بهش نمیگم که تو برنامه بلند مدتت برای اینکه شاخص خام فروشی ما ازش فاصله بگیریم، مثلا فرض کنید برای وزارت سمت، من منظورم دولت ما نیستا، تو شاخصت چیه که میخواد الان خام فروشی رو فاصله بگیریم یا بحث اشتغال؟ اینا نشون میده که یه مقداری ما باید در بحث آمایش سرزمینی حرکت بکنیم. حالا بعد در اسنای بس پیشنهاداتی رو
پس شما میگید راه حل این تعارض آمایش سرزمینه
به معنی واقعی،
به معنی واقعیش،
یعنی یک شاخصی بذاریم در هر جای کشور بر اساس اون شاخص، اون موقع یه استانی رو نداریم گیر آب شور باشه، یه استان دیگه دنبال توسعه فرهنگیه، یعنی اینقدر دیگه پیشرفت کرده که الان رفته سر توسعه فرهنگی اجتماعی، استانهای جنوبی غربی شرقی میان میگن تو زیر ساختا ما مشکل داری.
خب مجلس با کارکرد و ساختار منطقه‌ای که داره خیلی میتونه کمک بکنه به تدوین یک آمایش سرزمین واقعی. ما خیلی سال داریم از توسعه منطقه‌ای، توسعه متوازن، آمایش سرزمین، همه این ادبیاتی که تا الان اومده صحبت کردیم. خب این آمایشه، این برنامه‌ریزیه، این جاش مجلسه که همه از جاهای مختلف نخبگانی جمع شدن دوره هم تا تصمیم بگیرن. اما واقعیتش اینه که اون اتفاق بازم تو خود مجلس هم نمیفته، یعنی فارغ از مجلس 11 در مجالس مختلف که نگاه میکنی این دغدغه تو مجلس ها هم وجود نداشته که بگن آقا ما بیاییم بر اساس اولویت های منطقه ای کار بکنیم. چرا به نظرتون؟ یا چیزهای دیگری بوده، ما مثلا دغدغه های دیگری رو توی مجالس میبینیم، چرا اینطوری شده آقای دکتر نخعی؟
ببینید واقعیت همینه، یعنی اینکه همطور که آقای دکتر یوسفی هم اشاره کردن، اگر شما در جانمایی امکانات و در واقع سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام شده دقت بکنید، این تبعیض و بی‌عدالتی رو میشه دید. یعنی این عمدتاً اینها متمرکز در یک سری از نقاط کشور هست و عقب ماندگی و مشکلات رو در بسیاری از استان‌های دیگه مشاهده هستیم، از جمله در شرق کشور و همینطور در خیلی از استان‌های غربی کشور. اینی که به هر حال جمعی از حالا نخبگان جامعه یا عرض کنم که نمایندگان ملت دغدغه آمایش سرزمینی رو داشته باشن دارن، یعنی اصلا شکی در این نیست که همه ماها دغدغه آمایش سرزمینی و توزیع متوازن و عادلانه امکانات متناسب با استعدادها و شرایطی که در هر استان و هر منطقه وجود داره رو داریم. اما باید بپذیریم که متاسفانه این در واقع فرهنگ از تمام مجالس قبل به ما ارث رسیده، یعنی ما وارث این فرهنگ هستیم که در هر صورت اون چیزی که مردم در مناطق، در حوزه های انتخابیه، در شهرستان ها مطالبه میکنن، آوردن همین امکانات و همین در واقع مسائل هست. البته اینجا من دو تا نکته رو تفکیک کنم. ما امکانات که وقتی صحبت میکنیم باید زیرساخت‌ها رو از سرمایه گذاری های مثل در واقع مراکز تولید و اینها و جدا کنیم. همین زیرساخت یه چیزیست که باید در همه مناطق ما ایجاد بکنیم. به هر حال سطح دسترسی مناسب به آب آشامیدنی، به جاده مناسب، به ارتباطات، اینها چیزیست که بالاخره حق مردم هست و همه جای کشور باید ما این رو ایجاد بکنیم. حالا متناسب با اون عقب ماندگی که وجود داره این رو باید در واقع امکانات رو توضیح بکنیم، بودجه رو توضیح بکنیم که بتونیم به اون متوسط شاخصایی که وجود داره برسیم، که خوشبختانه تو این مجلس این دغدغه از روز اول بود که ساختار بودجه رو متناسب با این شاخصها در واقع توضیح بشه. یعنی این نباشه که در واقع حالا یه شاخصهایی در گذشته بوده مثل جمعیت و اینها، و این شاخصها و این نوع بودجه‌ریزی عملا کمک میکرد که نقاط برخوردار برخوردارتر بشن و نقاط کمتر برخوردار کماکان این فاصله ها حفظ بشه. این دغدغه وجود داره و الان هم داره روش کار میشه که متناسب با این شاخصهایی که وجود داره و میزان عقب ماندگی هر منطقه نسبت به متوسط اون شاخص در کشور این بودجه و اعتبار اختصاص پیدا بکنه. پس بنابراین شما زیر ساختها رو حق مردم هست و نماینده هم مکلفه که به هر حال اینا رو پیگیری بکنه، اما اون جانمایی امکانات و تسهیلات تولیدی که وجود داره این واقعا باید بر اساس آمایش سرزمینی باشه، اتفاقی که واقعا در گذشته کمتر افتاده. اینی که ما میبریم فولاد رو نمیدونم ذوب‌آهن و اینها رو در مناطق کم آب کشور احداث میکنیم، نیروگاه رو میبریم در یک در مناطق مرکزی کشور در مناطق کم آب کشور احداث میکنیم، حالا با لابی یا با هر عرض کنم که چانه زنی دیگری، چون دیگه الان ما متاسفانه چون ساختارمند نیست بودجه‌ریزی ما، ساختار مشخص و عادلانه براش وجود نداره، عمدتاً خیلی از کارا شده چانه زنی. یعنی هر کسی که لابی قوی تری داشته باشه بهتر بتونه چانه زنی بکنه بیشتر امکانات رو میبره. وضعیت امروز هم همینه. این که شما میبینید که صنایع آببر کشور اکثرا در مناطق مرکزی و جای دیگه کشور هست، در استانهای کم آب خیلی هاشون احداث شده، به همین دلیل هست. بنابراین دو تا نکته رو تفکیک بکنیم، بحث زیر ساخت ها و بحث در واقع تسهیلات اشتغالزایی این گونه رو باید تفکیک بکنیم و در واقع متناسب با اون همونطور که عرض کردم اقدام بشه.
یکی از اون راهکارهایی که مهم هم هست بحث پارلمان هست، مجلسی هستش که مردم رأی میدن، نمایندگانش میرن و این کار انجام میشود، اونجا قانون گذاری میشود، به قول آقای دکتر یوسفی ریل گذاری میشود برای حرکت کردن. خب آقای دکتر نخعی گفتن تا قبل از این تعارضهای وجود داشته، اتفاقاتی افتاده و نشده است. الان به بعد مجلس 11 هم که مجلس انقلابی است، مجلس امید است، مردم در شرایطی بهش رأی دادن که انتظار تحول رو دارن. خب حالا میخواییم چه بکنیم؟ آیا همچنان میخواییم با همون فرمون یا با شکل دیگری پیش بریم؟ چون این 5-6-4-5 ماهی هم که از مجلس گذشته است، شاید ما مردم خیلی مطلع نیستیم، ولی حداقل ظاهر قضیه اینه که ما فعلا تغییر ریل مشهودی رو نمیبینیم، اتفاقی نیفتاده. شاید قرار است در بودجه 1400 بشود، نمیدونم، اون موقع باید ببینیم. اما آنچه که از این طرح‌های دو سه فوریتی مختلف هی داره مطرح می‌شود، اینو نمی‌رسونه که قراره یک ریلی عوض بشود و اتفاق جدیدی بیفته. اگر عوض شده است به شکل مشهود و ملموس برای ما، آقای یوسفی بفرمایید.
این نکته بسیار دقیقی رو گفتید. ما هم بنا نیست، حالا هم من هم برادر عزیزمون آقای نخعی عزیز بالاخره جزء نمایندگان جوان مجلس حساب می‌شیم و ما حداقل به توصیه مقام معظم رهبری باید یه سری از ساختارهایی که تا به الان در این که تشکر میکنیم از هر کسی که قبل از مزحمت کشیده و مدیون و ممنون همه ای اونا هستیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی کار کرد داشته، ولی باید تحول ایجاد بشه، باید این سیال بودن و جاری بودن ساری بودن اتفاق بیفته که رشد به وجود بیاد. خب اولین نکتهش اینه که نقد درونی باید انجام بدیم. نقد درونی ما به عملکرد خود ما اینه که آیین‌نامه فعلی مجلس ربطی نداره به این مجلسمون، تا این آیین‌نامه اصلاح نشود ما همین مشکلات رو داریم. نکته دقیقی رو گفتید. حالا من میرسم که چه اقداماتی این مجلس واقعا خیلیاش آرزو بوده برای مردم، که حالا در بالاخره فضاسازی رسانه‌ای که صورت گرفت، که اونم دلیلش این بود، ما گفته بودیم چه در حوزه انتخابیمون به دلیل مدیون نبودن به منابع زر و زور قدرت، چه در کشور چون مدیون جریانات خاص نیستیم و خودمون رو خدمتگزار مردم میدونیم، منافع بعضی‌ها رو به خطر میندازیم برای منافع مردم. ما به الان قوانینی رو بس کردیم، ولی من یه نکته برام مهمتر، یه نمونش رو میگم. ببینید مثلا مجلس طرح دو فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی رو مصوب کرد. این آرزوی 41 ساله کشاورز ما بود که اون زحمت یک سالش یا یک فصلش می آمد، یک به دلیل بی‌برنامگی، دومی این که به دلیل نفوذ بعضی از افراد خاص نزدیک به جریانات سیاسی در دولت‌ها. ما اخیراً یه پرونده‌ای باز شد در خصوص بحث خرید گندم که حالا گندم‌های مسئله داری بودن. خب ما اینجا میرسیم به کشاورز خودمون، میگیم گندم رو از شما تضمینی می‌خریم حدود 4000 تومان، ولی وقتی میریم واردات انجام میدیم دلار چند بگیریم خودتون بگید، نیمایی بگیریم، آزاد بگیریم، حداقل میشه 20 خورده‌ای. یعنی برای کشاورز خارجی ما سوبسید میدیم. خب اگر همین 20 تومان که نه، نیمی از این، حتی نه اینقدر، 8000 تومان از کشاورز بخریم، الان کشاورز ما رغبت نمیکنه در این تورم بره نیازت. این نشون میده رانت هایی در بعضی از تصمیم گیری ها بود.
بله.
و این ساعت مجلس بود که ورود بکنه هم در قانون گذاری، حالا از اینجا بعد نظارت. این یکی از نکاته.
ولی اون قانون کشاورزی هم آخرش رو 55 تومن وایسیم، چرا 800 وایسیم؟
نه اصلا بس این که چالا چه قیمتی بسته میشه یه طرفه.
ما میگم یعنی ورود شما باز که... نتونست قیمت رو آنچنان تعیین
کنه. نه الان که هنوز که بودجه نیومده، ما در بودجه این رو اصلاح میکنیم، بعد یواش یواش با یه شیب ملایمی حمایت میکنیم از کشاورز داخلی. این باید این قانون وضع میشد، ما این قانون نداشتیم تا به الان، این قانون رو نداشتیم. ولی حالا یه نمونه رو مثال زدم، یا تر جهش تولید مسکن که حالا خود ما در مجموعه کمیسیون عمران، یا تأمین کالاهای اساسی با توجه به سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصادی که همه موضوعات اقتصادی رو گره زدیم به سیاست خارجه و برجام و نهایتاً هم نتیجه ای نگرفتیم، رفع تحریم هم اتفاق نیفتاد، الان مردم روز به روز سفرهشون داره کوچیک‌تر میشه. اینا رو حالا بذارید کنار، تصمیمایی که مجلس گرفته یا اخیراً بالاخره طرح دو فوریتی که در حمایت از بالاخره دانشمندان داخلیمون و عکس العملی که بناس مجلس نشون بده در بحث خروج از پروتکل الحاقی که به یه نوعی شد عامل نفوذ دشمن در بحث تأسیساتی که ما داشتیم یا دانشمندان هسته ایمون. ولی بحثم اینه، تا آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح نشود، ما توفیقی خود مجلس 11 هم نخواهد داشت. من این رو به صراحت میگم. چرا؟ چون ببینید در همین مدت محدود، در عین اینکه شهادت میدم همکاران ما واقعا در جهت حل مشکلات مردم صداقت به خرج دادن، دارن با تلاش شبانه روز این کار انجام میدن، ولی خیلی وقتا باید اولویت بندی بشه. من تا یک ماه پیش از هیئت رئیسه آمار گرفته بودم که 390 تر اینا درخواست داده شده و اینا در سامانه قانونگذاری مجلس توسط نمایندگان محترم اینا بارگذاری شده. قطعاً اینا هر کدومش به دلیل فریخته بودن نمایندگان ارزش داره، ولی واقعاً همه اینا اولویت کشوره. 390 تا تر در 4 ماه 5 ماه، اینا نشون میده که ما یه مقداری نتونستیم اولویت بدیم. این راهش چیه؟ آیین‌نامه باید اصلاح بشه، باید حرکت بکنیم به سمت کمیسیون محوری به جای صحن محوری، حرکت بکنیم به سمت پژوهش محوری، نخبه محوری، مسئله محوری.
خب همین دیگه، 4 ماه 5 ماه گذشته.
خب همین دیگه. خب این متاسفانه آمد در جلسه و رأی نیاورد که این حالا شما میتونید کمک بکنید که این اتفاق بیفته.
یعنی قدیمی تر رأی ندادن یا جدید تر؟
خب دیگه حالا من نمیدونم دیگه، حالا بالاخره هرچی که بود اتفاقی که افتاد این شد. ما جز موافقین بودیم، گفتیم آقا نمایندگان محترم، هیچ کسی نمیتونه جلوی ایده و فکر نماینده مردم که نماینده ملت بگیره. ولی من اگر قراره بریم به سمت شفافیت حرکت بکنیم، ما جز مدافعینیم، ولی شفافیت آرا یکیشه. ببینید ما بریم شهر مذاکرات کمیسیون‌ها رو پخش بکنیم، بگیم آقا من در کمیسیون تخصصی که قرار گرفتم الان واقعا اونجا دارم در موضوعات تخصصی، هر کدوم از این موضوعاتی که الان 13 تا کمیسیون تخصصی مجلس داره، من صاحب نظرم، لزوما لازم نیست منا، مشاورین من طرحی آوردن برای حل مشکلات مثلا ایجاد زنجیره ارزش افزوده در کشور، یا بحث خودرو، یا بحث صنایع فولاد.
تو همین که شما میگید الان توقع ما رو میبره بالا. ببینید
خب ما الان شروع کردیم،
ما ببینید نمیشه گره اقتصادی و مشکل بیکاری و تورم ما میگیم مثلا نمیشه توی 5 ماه حل کرد. باشه سلام، قبول. مشکل تحریم ها و برجام و اینا هم نمیشه تا زمانی که مثلا دولت با این فرموده راه میره حلش کرد، قبوله. حداقل انتظار این بود که آقا توی این 4-5 ماه خود مجلس یه ریکاوری میکرد، یه بازسازی میکرد، یه اتفاقی میافتاد، بعدن میگفتیم آقا میریم جلو. الان شما، ما واقعا دارم میگم، اسفند پارسالی که مردم رای دادن، بحث شفافیت آراء نمایندگان و شفاف بودن پارلمان، این واقعا مطالبه مردم بود. اغلب عزیزانی که از مردم رای گرفتن به این وعده داده بودن که آقا ما میریم و رأیمون رو شفاف اعلام میکنیم. الان 4-5 ماه گذشته، ما شما عزیزان که الان اینجا تشریف دارید، دیگر نمایندگانی هم که بودن که به فراخور ازشون پرسیدیم، همه همینطوری هم میگن ما موافقیم اما نتیجه نمیدیم. میترسم این نمیشود نمیشود و بشه سال 4 بازم نشه. یعنی الان 4 ماهش گذشته، با همین فرمون شاید 4 سالش هم بگذره همین اتفاق بیفته. اینجا کار مجلس چرا پیش نمیره؟ اینجا کار کجا گیر کردیم؟
نه، من حالا فرمایش حضرت عالی رو درسته، من گفتم نقد از درون شروع بکنیم، ولی همین الان اتفاقایی که در مجلس افتاد عرض کردم.
نه این شفافیت قوانین رو بگین تا بعدش یه
شف. الان در کمیسیون آیین‌نامه داره این اصلاح میشه، یه بخشی از اون که قرار شد ما طرح‌ها رو بیشتر ببریم به سمت دوشوری به جای اینکه فل بداه در صحن مطرح بشه و بارگذاری بشه، مثلا طرح دو فوریتی 15 روز، طرح یک فوریتی 30 روز، اینا بره در کمیسیون، بحث‌های کارشناسی چکشکاری بشه، نظرات اندیشمندان متخصصین گرفته بشه، این رأی نیاورد. حالا به هر دلیلی اینا بازم شما کمک میکنید، ولی ببینید حواسمون به یه نکته ای هم باشه. شفافیت، ما جز موافقین شفافیتیم، خودمون این کارو انجام دادیم، ولی فقط شفافیت به رأی تنها نباید بشه.
باشه دیگه،
شفافیت یعنی اینکه من در فرایند، من توصیه نامه به کی دادم، چرا دادم، در کمیسیون شرکت میکنم نمیکنم، نظرات تخصصی من کجاست، اینا خیلی مهمتره تا یعنی رأی. چون ببینید بعضی وقتها این فقط رأی خاص در بعضی از موضوعات خودش یه سری نکات رو به وجود میاره، در تعارض منافع منطقه‌ای و ملی اونجا دچار مشکل میشیم. ببینید این باید توضیح داده بشه، ممکنه من یه جایی رأی رو بدم به ضرر منطقه‌ام باشه، اون موقع حاضرم این رو بدم و شفاف بگم. خب من میخوام بگم اینا میشه باید این نکاتیه که باید در موردش در بحث تخصصی بحث بشه. الان حرف من اینه، در همین مجلس در همین مدت کوتاه میبینیم رفتیم در بحث فرایند بورس که دولت واقعا کوتاهی کرد، مردم رو سنا منابع خوردشون رو، ولی با سوء مدیریتی که صورت گرفت خیلی از منابع خورد مردم که حدود 70 تا 75 درصد این منابع حدود 10 میلیون تومان یا همین عددهای خورد مردم بود که مردم رو دعوت کرد دولت که بیاد سرمایه، ولی بعدش به دلیل سوء مدیریت عددم هماهنگی تیم اقتصادی خب این مشکلات به وجود اومد. مجلس رفت یه کار مطالعاتی انجام داد، ساختار بورس مشکلی داشت، پیشنهادات شد در حوزه فولاد، این هفته قرار بود بیاد در سن که حالا به دلیل این ترور ناجوان مردانه که صورت گرفت دستور کارا عوض شد. ما زنجیره ارزش افزوده فولاد و بحث شفافیتی که در صنایع مرتبط با فولاد، یعنی از خود معدن بگیرید تا برسه به یک ورقی که بناس تبدیل به یک لوازم خانگی بشه، این در کمیسیون صنایع معادن بحث شد، در بحث خودرو داره بحث میشه که دغدغه جدی مردم، هم کیفیت هم قیمت، تفاوتایی که گذاشتیم، اینا نشون میده که ما فرایندی که داریم اصلاح میکنیم داریم حرکت میکنیم به سمت اینکه فرایندها بشه، ولی ممکن همین نکته هم پیش بیاد، این کار رسانه است. اون موقع به من یا به آقای دکتر نخعی بگن خب پس چرا تو حوزه انتخابیه اینطور، خب من باید این رو، من اگر زنجیره ارز افزوده تولید رو تکمیل نکنم اشتغالم در حوزه انتخابی هم حل نمیشه. اینا نکاتیه که بلند مدته که باید اینها رو با اطلاع رسانی که صورت میگیره از نوع کارکرد مجلس مردم رو امیدوار کنیم که داره اقداماتی صورت میگیره. البته بماند که حالا عدم همکاری دولت در بعضی از موضوعات اقتصادی خودش مقداری کار رو سخت کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجتبی یوسفی، نماینده محترم مجلس. یه فاصله کوتاه تنفسی توی بحثمون داشته باشیم، باز برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اینجا کجاست؟ به نظرت الان دارن چیکار میکنن؟
مشکلات بررسی
تعطیله.
الان فعلا که رفتن مسافرت. تعطیلات
سه هفته تعطیله تو تابستون.
یک روز رو هم نباید از دست بدید. این نکته ای که من غالبا به برادران و خواهرانی که جاهایی مسئول میشن این رو عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم، گاهی بعضی ها تصور میکنن ما 4 سال خب وقت داریم، 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون که از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه، نه اینکه توقع زیادی داشته باشید در همون وقتی که برای مجلس مقرره، از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه.
این گلایه البته وجود داره، بنده هم
مکرر این گلایه را عرض کردم به نمایندگان محترم مجلس. گاهی اوقات انسان میبینه که صندلی ها خالی است، خیلی از صندلی ها به قدری که از نصاب جایز فراتر است.